الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ایام ایام فاطمیه اول و زمان و اوقات سوگ برای دخت نبی مکرم اسلام است. انشاءالله که عزاداری های همه شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار بگیرد. صلوات بلندی ختم کنید. بحث های شب های شنبه درباره سبک زندگی اسلامی است، اینکه چگونه باید زیست کرد تا از زندگی و ایام حیات خود در این دنیا بهترین و بیشترین استفاده را ببریم، به ویژه در این ایام که ایام سوگواری بانوی اول اسلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این موضوع می تواند مورد توجه بیشتر قرار بگیره که سبک زندگی اون بزرگواران چگونه بوده است که بهترین استفاده ها را از زندگی های خودشون بردن و انسان های ناراضی، نالان و اهل کفران نبودن. بحثی که در چند هفته قبل خدمت شما در این برنامه شروع کرده بودیم این بود که حس خوب زندگی کردن چگونه به وجود میاد. حدوداً در 4 هفته پیش بحثی را مطرح کردیم که مسئله رفاه در زندگی تکلیفش چیست و چه قانونی دارد. بیان کردیم که دانشمندان با تحقیقاتی که اخیراً در سالهای گذشته داشتند متوجه شدند که رفاه اقتصادی برای زندگی انسان‌ها ثمربخش نبوده و معتقد هستند که باید عوامل غیر مادی را در زندگی اضافه کرد تا انسان‌ها به احساس رفاه و خوش بودن در زندگی دست پیدا کنند. اصلا این واژه رفاه در ادبیات فارسی ما هم مساوی با اقتصاد دانسته شده. هر کجای که شما واژه رفاه را به کار ببرید همه فکر میکنن رفاه یعنی اقتصاد خوب، وضعیت مالی خیلی پروپیمان و اینکه انسان‌ها همه امکانات در اختیارشون باشه، در حالی که معنی اصلی رفاه نه در واژه فارسی اون و نه در واژه عربی اون و نه در واژه انگلیسی اون این معنا نیست. خوب زندگی کردن معنای اصلی اون هست، اینکه انسان‌ها حس خوب زندگی داشته باشن معنای اصلی آن است. اینکه حس خوب زندگی فقط در اقتصاد دانسته شود یک اشتباه بزرگی بود که از طرف مادیون در تفکر به ویژه غربی مطرح شد و خودشون هم بعداً به این نتیجه رسیدن که زندگی اونها و این قانونی که برای احساس خوب در زندگی مطرح کردن پاسخگو نیست. این را ما در شب‌های قبل در هفته‌های گذشته مطرح کردیم. البته هفته گذشته برنامه نداشتیم، ولی در 3 هفته قبل از آن در این رابطه مفصل صحبت کردیم. اما امشب بحث بنده این است که عوامل غیر مادی حس خوب زندگی چیست. در بخش مادیات خب بله، بخشی از حس خوب زندگی انسان ها به مسئله اقتصاد برمیگردد، این تردیدی درش نیست، هم در منابع دینی دیده شده است و گفته شده است، هم دنیای روز این را قبول داره. منتها دنیای امروز قبلا معتقد بودند که همه حس خوب زندگی مال اقتصاد است، الان معتقد شدن که همه اون نیست، بخشی از اونه. و سروران من، جالب است بدانید که خود اندیشمندان غربی در تحقیقاتی که به صورت تجربی انجام داده اند این مقدار را اندازه گذاری کردند. گفتند تحقیقات تجربی نشان می دهد که رفاه اقتصادی، یعنی برخوردار بودن از امکانات، فقط 10% از حس خوب زندگی را در انسانها به وجود میاره. 10%، بقیه اون را عوامل دیگر تشکیل میدهند. البته هرگز مسئله اقتصاد جای انکار نداره، همه ما این را میدانیم. اون چیزی را باید به بحث بگذاریم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مثلا ببینید، ما آدم ها هیچ موقع شما در هیچ آیه و روایتی و یا حتی هیچ دستور هیچ روانشناسی، جامعه شناسی به مردم نمیگوید مردم نفس بکشید یا مردم آب بخورید. چرا نمیگن؟ چون نفس کشیدن کار طبیعی است که ما انجام میدیم، احتیاج به دستور نداره. اگر شما در هیچ آیه و روایتی نداشتید که مردم نفس بکشید، معناش این نیست که مردم نباید نفس بکشن، نفس کشیدن انجام داده میشه. ما در بحث اقتصاد و رفاه هم همینه. خب هممون میدونیم، تجربه کردیم که اقتصاد و امکانات در رفاه مؤثر است، اما باید بدانیم که فقط اقتصاد تعیین کننده در این رابطه نیست. چیزهای دیگری هم هست که اگر به اونها ما توجه کنیم میتوانیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم. واقعاً کدام یک از ما به تمامه میتواند بگوید که من حس خوب زندگی را تجربه کردم؟ این حس نارضایتی که گاهی از وقتها در ما وجود داره، از زندگی خودمون، از داشته های زندگیمون، از همسرمون، از فرزندانمون، از وضعیت شغلیمون، از محله زندگیمون، احساس ناراحتی و نارضایتی گاهی از وقتها داریم. چرا این اتفاق میافتد و چه کار باید کرد که اون حس خوب زندگی را انسانها بتونن تجربه کنن؟ حالا از این هفته بحث بنده این خواهد بود تا ببینیم در هفته های آینده چه خواهد شد. عوامل غیر مادی تأثیرگذار در حس خوب زندگی چیز که گاهی از وقتا خیلی هم کم خرج هستند. اگر کلید آن را و راز آن را من و شما بلد باشیم، می توانیم یک زندگی خوب و لذت بخشی را با هم دیگه تجربه کنیم، در کنار هم زندگی کنیم، با حس خوب، با حس خوشایند، با احساس رضایت، بدون اینکه شاید وضعیت اقتصادی ما تغییر کرده باشه. خب چیا هستن اینها؟ نکته ای که امشب میخوام بهش بپردازم این است که سروران من، مسئله خواسته ها و طلب های انسان ها یکی از چالش های بزرگ حس خوب زندگی و احساس نارضایتی است. یعنی یکی از جاهایی که میتواند قتلگاه زندگی ما انسان ها باشه و حس خوب زندگی در آنجا ذبح بشه و گردن زده بشه، مسئله خواسته هاست. من خواهش میکنم کمی دقت بفرمایید تا انشاءالله بتوانم به خواست خداوند متعال این موضوع را کمی با همدیگه باز کنیم و بحث کنیم. اون موقع خواهید دید که چقدر میتونه این موضوع در زندگی های ما مؤثر باشه و تجربه بهتر را برای ما بدهد. خب حس خوب زندگی به چیه؟ شما وقتی که میخواهید زندگی را تجربه بکنید، حس بکنید، زمان حال را در نظر میگیریم. این طبیعی است. ارزیابی زمان حال و زمان اکنون معیاری است که ما برای حس خوب زندگی خواهیم داشت. اما نکته مهم این است که من و شما چگونه لحظه حال خودمون را و زندگی خودمون را تجربه می کنیم و یا ارزیابی می کنیم. مسئله در این ارزیابی هاست. ارزیابی ما برای زندگی برمی گردد به خواسته های من و شما، طلب هایی که ما از زندگی داریم، انتظاراتی که از زندگی داریم. خواسته ها چیه؟ یک ایده این است، ایده ای که میتواند قتلگاه رضایت از زندگی و حس خوب زندگی باشه. بعضی از آدم ها ایده شون این است که بیشترین، بهترین در اکنون. این سه تا کلمه رو خواهش میکنم دقت کنید. از ما آدم ها بپرسن یک زندگی خوب یعنی چی؟ یعنی هرچه بیشتر بهتر. هرچه بیشتر انسان داشته باشه بهتره. پس ما بیشترین را میخواهیم. اگر از ما سوال کنن که در کیفیت شما چه چیزی را میخواهید برای زندگی خودتون، همه ما خواهیم گفت که بهترین کیفیت را ما خواست داریم. آیا غیر از اینه؟ مثلا فرض بفرمایید که کسی میخواد فرشی تهیه بکنه بهترین کیفیت، وسیله نقلیه‌ای داشته باشه بهترین کیفیت، میخواد یخچالی بخره دوست داره بهترین کیفیت، عالی ترین مدل و بهترین کیفیت را داشته باشه، مبلمانی برای منزل خود تهیه کند بهترین را انتخاب کند، اگر میخواهد همسر برای خود انتخاب کند بهترین در کل دنیا باشد و هر مثال دیگری که شما توجه کنید، شغلی که داشته باشد خودش بهترین شغل، عالی ترین درجه، همسر او بهترین شغل، بهترین درجه، محل کسب و کار او، کاسبی او بهترین جا، بهترین نقطه شهر، بهترین به اصطلاح نوع صنف و کاسبی. ما آدم ها اینجوری هستیم به خاطر اینکه خداوند متعال یک طبیعت کمال طلب در ما انسان ها قرار داده. بیشترین ها را می خواهیم و بهترین ها. خب اما این بیشترین و این بهترین را شما ضرب کنید در زمان حال. نکته ای که خواهش همین است دقت بیشتری بکنید این است که ما آدم ها همه چیز را می خواهیم، بیشترینش را هم می خواهیم، بهترینش را هم می خواهیم، اما همه اونها را در زمان حال هم می خواهیم. یعنی اگر از شما بپرسن الان حالت چطوری هست، همه این معیارها جلوی چش شما میاد، میگید که از همه چیز من همه چیز ندارم، مثلا چند تا چیز بیشتر توی این دنیا خدا به من نداده. از نظر تعداد بیشترین نیست، از نظر کیفیت بهترین ها را ندارم، پس حس خوب زندگی را من نمیتونم تجربه کنم. اینجاست که انسان ها دچار مشکل میشن. وقتی ما نمیتوانیم زندگی را حس خوب درش داشته باشیم که بهترین ها را میخواهیم، بیشترین ها را می خواهیم، همه را هم در زمان حال می خواهیم. خب شاید شما بفرمایید که اشکال این چیه؟ چه اشکالی دارد انسان در زمان حال بهترین ها را داشته باشه، بیشترین ها را داشته باشه و همه چیز داشته باشه؟ خواهش میکنم کمی به تحلیل این دقت کنید. الان شما همه تون اینجا نشستید، یا خانوم هستید یا آقا. اگر بنا باشه که شما ازدواج کنید و همسری داشته باشید، اگر بنا باشه که شما بهترین شوهر دنیا را داشته باشید، به من بفرمایید که بهترین شوهر توی دنیا چند تا میتونه باشه؟ بهترین ها؟ بهترین میشه یک نفر. اگر آقایی بخواد ازدواج بکنه، بهترین خانم دنیا را به من بدن، بهترین در کل دنیا میشود یک نفر. این ایده معنایش این است که بر فرض محال که محقق بشود، تو کل دنیا فقط یک نفر میتونه احساس خوب زندگی داشته باشه، بقیه باید برن به قول ما ایرانی ها غاز بچرونن، به درد نمیخوره. چرا؟ چون هر کسی به اون درجه نرسد میگه من بهترین را ندارم، من بیشترین درآمد را ندارم، من بیشترین مثلا امکانات زندگی را ندارم. بیشترین را کی داره؟ بیشترین قله بیشترین مال یک نفر علی القاعده خواهد بود. مثلا بهترین شوهر دنیا چه کسی است؟ میشه یک نفر. بقیه پس چی کار کنن؟ اصلا این ایده در ذات خود معنایش این است که همه مردم باید حس بد را توی زندگی ها تجربه کنن. این ایده نمیتونه یک ایده موفقی باشه. ایده ای که فقط بر فرض محال یک نفر در اون میتواند در عالی ترین درجه باشه، بس ایده درستی نیست. فرض بفرمایید بهترین زن دنیا با بهترین مرد دنیا ازدواج کنه، این به لحاظ کیفیت خوش اخلاق باشه، بقیه چی؟ فرض بفرمایید که بهترین یعنی زیباترین مرد دنیا با زیباترین زن دنیا ازدواج کنه، خب بقیه چه کار باید بکنن؟ اونا پس حقشون است که احساس نارضایتی داشته باشن، حس بد توی زندگی هاشون داشته باشن. پس بنابراین این ایده از این جهت که فقط در فرض این که اتفاق بیفتد یک نفر میتواند بهترین داشته باشد، ایده موفقی نیست. بقیه مردم نزدیک چند میلیارد آدم توی این کره زمین است، بقیه پس باید چه کار کنن؟ این یک نکته. نکته مهم دیگر اینه، خواهش بکنم اینها را خوب دقت کنید. وقتی که شما میگویید بهترین، ابهام در لیست خوبهای شما و بهترینهای شما وجود داره، لیست مبهم. بهترین چی را میخوای؟ بهترین امکانات؟ بسیار خوب، امکانات خوب، عالی ترین درجه موبایل را برای شما خریدن، گوشی تلفن همراه را برای شما خریدن، فردا یه نسخه و یه ورژن جدید میاد، اون موقع میخواید چیکار کنید؟ مال شما که میشه دموده. لیست شما مبهمه. گاهی وقتا دیدید با آدمایی که خیلی غر میزنن، آدم میگه خب بالاخره بگو دردت چیه، میگه مثلا فلان چیز، شما میگید خیلی خب من اینو تامین میکنم، میره تامین میکنید میگید بازم ناراضیه، میگم چرا؟ میگه اون چیزم ندارم. میگم بابا بالاخره تکلیف ما را روشن کن، تکلیف ما را روشن کن، چی تو میخوای؟ میگه من همه چی را میخوام. لیست همیشه باز، به این میگن لیست باز، لیست مبهم. یعنی شما یه لیستی داری، انگار فرض بفرمایید یه آقایی میخواد بره خرید بکنه، همسرشون یه لیست بهش بده 1 2 3 4 5، بعد زیر پنجمی سه تا نقطه بگذاره، معناش چیه؟ و چیزهای دیگری هم میخواهم. خب این چیزهای دیگر چیه؟ الان نمیدونم، بعدن میگم. بعد هر چی شما تهیه بکنید اون لیست رو بیارید، چون سه تا نقطه داره یعنی مبهم است این لیست، بازم اون خانم ناراضی میتونه باشه. مثلا یه آقا فرض کنید که از همسرش بخواد که تو مثلا یه سری ویژه هم بگه، خانومش بگه آقا من تو از من چه انتظاری داری؟ بگه 1 2 3 4، سه تا نقطه هم هست. این سه تا نقطه یعنی چی؟ یعنی من خیلی چیزای دیگه هم ممکنه دلارم بخواد، الان نمیدونم. این که نمیشه، لیست باز مشکلزا میشه. لیست مبهم در همین بهترین ها و بیشترین ها ابهام داره. ابهامش چیه؟ ابهامش اینه که خب بهترین مگر یه دونه اصلا توی دنیا بهترین وجود داره؟ شما نگاه کنید کالاها، من دارم حتی مثال از هم اقتصاد میزنم، کالاها توی دنیا روز به روز داره بهتر میشه. خیلی خب، شما فرض کنید تمکن مالی داشتید، عالی ترین جنس ها رو خریدید، دو روز بعدش، به ویژه الان در زمان ما، دو روز بعدش دوباره یه نسخه جدیدی میاد، یه ورژن جدید به قول امروزی ها میاد، یه مدل بالاتر میاد، پس مال شما دوباره شد دموده که باید حس بد پیدا بکنی. آیا این واقعا عقلایی است؟ من یه موقعی سر خریدن و داشتن تلفن همراه موبایل مقاومت میکردم، تا سالها مقاومت میکردم. بعد گاهی وقتا دوستان یا خانواده ها میگفتن که چرا مقاومت میکنید؟ میگفتم که من دلم میخواد آخرین مدل تلفن همراه که اومد اونو بخرم، حالا که هنوز آخرین نیومده. خب آخرین تلفن مدل تلفن همراه چه موقع به بازار میاد؟ شما میتونید زمان براش تعیین کنید؟ من و شما نیازهامون زمان داره. یعنی الان شما به فرض کنید گوشی تلفن همراه نیاز دارید، آخرینش رو هم میگید میخوام بخرم، بر فرض که پولش رو دارید آخرینش رو میخرید، دو روز بعد میرید یه مدل جدید اومد، لیست شما پس مبهمه. بهترین مگه میشه؟ مگه امکان داره همیشه بهترین ها را داشته باشم؟ امکان پذیر نیست. لیست مبهم قتلگاه حس خوب زندگی است. لیست باز، این لیستی که همیشه بازه، هیچ موقع بالاخره بسته نمیشه. آقا یه جایی انتظاراتت رو ببند تا منم تکلیف خودم رو بدونم، انتظارات مشخص باشه تعیین بکنم. نه، لیست من بازه، من هر آن ممکن است که عرض کنم خواسته جدیدی داشته باشم. بیچاره میشه آدم، هم خود اون فرد بیچاره میشه و هم کسی که داره با رو زندگی میکنه بیچاره میشه. یه آقایی بود وزیر رفاه چندین سال پیش، اگر اشتباه نکنم این آقای مسی بودن، اگر اشتباه نکنم، یه بار یه جلسه بود خدمت ایشون بودیم، یه حرف قشنگی زد، گفت من به همسرم گفتم وقتی که ازدواج کردیم، چون در یک جلسه عمومی گفتن، مسئله محرمانه ای نیست، خودشون تعریف میکردن، گفتن من وقتی که ازدواج کردم به همسرم گفتم، همسرم چشم و همچشمی چیه؟ آزاد. ما ها میگیم ممنوع، میگو من به همسرم گفتم چشم و همچشمی آزاد. اما فقط یک نفر را مشخص کن، یک نفر با او چشم و همچشمی بکن، هر چی او داشت من برای تو تهیه میکنم، ولی یک نفر. یعنی لیست تا یه جایی ببند، من یه معیار داشته باشم. من نمیتوانم هر روز بهترین چیزهایی را که همه مردم ممکن است بخرن برای تو یکی تهیه بکنم. ما آدم ها گاهی وقتا با خودمون اینطوری هستیم ها، تو زندگی خانوادگی اینطوریه، از همسرمون میخواییم که تهیه بکنه برای ما. چی رو برای ما تهیه کنه؟ حالا صبر کن ببینم همسایه‌مون چی خریده، چی میخواد بخره، خواهرم چی میخره، من بهتر از اون بخرم. خب خیلی خوب، خواهرت نه، ممکنه مثلا دختر عموم هم یه چیز دیگه بخره. شما نگاه میکنید همه افرادی که ممکن است در دایره این فرد باشن، هر کدومشون ممکنه یک چیز خوبی داشته باشن، این میگه من همه اونها رو میخوام. خب همه تمام میشه؟ نه، فردا دوباره ممکنه اونا داشته هاشون تغییر بکنه. من بازم لیستم بازه، باز و مبهم. انسان سردرگم میشه، حس این داره خواهد داشت که در یک بیابان به اصطلاح وسیع و در یک کویر گم شده بدون هیچ نشانه، یا در یک جنگل پر از عرض کنم که غبار و پر از ابر تاریک مونده است، نمیدونه باید چه کار کنه. لیست باز، لیست مبهم مشکل ماست، لیست همیشه باز. نکته بعدی این که ما دوست داریم یک پارادوکسی، من تعبیر میکنم از اون به یک پارادوکس یا تناقض نما، که همیشه الان همه چیز را میخوام، یعنی انگار چیزی را که برای همیشه میتونه باشه در طول زندگی من همین الان همه اونها را میخوام. مگه میشه آخه؟ ناشدنیست این ایده. این یک فریب بزرگه. این فریب باعث میشود که خود فرد، اون کسی که این حالت را داره، اولین کسی باشه که آزار میبینه توی زندگی. خودش بیچاره میشه در درون. من حالا بعداً مستندات این را عرض میکنم خدمت شما، از قول خود دانشمندان غربی و بعد از اسلام هم، اسلام عزیز و اسلام مظلوم هم براتون خواهم گفت. خود فرد بیچاره میشه اول، داغون میشه، چون تکلیفش با خودش هم مشخص نیست چیه، در درجه بعد دیگران را و اطرافیان را بیچاره میکنه. بالاخره اونا هم تکلیفش را نمیدونن چیه. ایده‌ای که میگوید بهترین، بیشترین در زمان حال باید مال من باشه، یعنی همه چیز را میخوام، بیشترینش را میخوام، بهترینش را میخوام، در زمان حال میخوام، این در حقیقت یعنی به قول ما طلبا تعلیق امر بر محال، محال و نشدنی. نمیشه که بهترین بر اساس چه معیاری، چه زمانی، چه کسی، چه مدلی نشدنی است. به ویژه الان که در دوره ما خب این مدل هایی که از اجناس بیاد بیرون، هر مثلا گوشی همراه یا هر یخچالی، هر تلویزیونی یه ویژگی توش میگذاره، توش یک چیز دیگه منفی میذاره. شما دلتا خوش میکنی به اون ویژگی مثبت میخری، بعد میبینی یه نقطه ضعف تو این تلویزیون وجود داره، میگن خب مدل فلانش مثلا این نقطه ضعف رو نداره. میبینید شما اون یکی رو تعیین میکنید، میبینید که عجب این نقطه مثبت رو داره، علی یه نقطه ضعف توی این گذاشتن، که شما میگید خب برای رفع این نقطه ضعف باید برم یه مدل دیگه بگیرم که اینا نداره. مرتب ما به دنبال این هستیم که بهترین داشته باشیم و این بهترین دست نایافتنی است. شبیه همون مثالی که عرض کردم، من گفتم وقتی تلفن همراه میگیرم که آخرین نسخه اون و آخرین مدل اون آمده باشه، مگر امکان داره چنین چیزی؟ لذا سروران من، یک اتفاقی اینجا افتاده بر اساس همین منطقی که عرض کردم. دانشمندان غربی که مدعی مادیگرایی در دنیا هستن، نه مسلمون‌هاشون، نه متدینینشون، سکولارهاشون، آنها آمدن امروزه برای این که حس بد زندگی کردن رو از افراد بگیرن، روی یک نکته دارن دست میگذارن. یه کتابی هست، من اگر اجازه بدید از روش اصلا براتون میخونم. کتابی هست به نام فنون روانشناسی مثبتگرا، مگیار مویی اینو نوشته. 14 جلسه دارن این طیف از روانشناس ها برای اینکه انسان ها را حس خوب زندگی کردن بهشون بدن. 14 جلسه، به اصطلاح بهشون میگن پروتکل های 14 جلسه ای. توی جلسه هشتم این ببینید چی گفته، خیلی تعبیر عجیبیه. توی جلسه هشتم میگه ما از مراجعانمان، درمانجوها، کسانی که اومدن پیش ما افسردن، حس خوب زندگی ندارن، ناراضین از زندگیشون، چی میخواییم از اونها؟ از اونها میخواییم که در جلسه هشتم آموزش میدهیم که اگرچه انتخاب کردن برای بهباشی، یعنی حس خوب داشتن، امری حیاتی است، اما انتخاب‌های خیلی زیاد ممکن است اسباب دردسر بشه. میگه این که شما قدرت انتخاب دارید خوبه، ولی اگر قدرت انتخاب خیلی رفت، تنوع خیلی رفت بالا، همین باعث می‌شود که شما حس بد توی زندگی پیدا بکنید. بعد میگوید که این وضعیت چیزی را به وجود می آورد که به تعبیر خود اینها بهش میگن بیشینه خواهی، یعنی ما بیشینه می خواهیم، بیشترین چیزها را می خواهیم در زندگی ما و بهترین چیزها را داشته باشیم. می دونید بیشینه خواهی تو ادبیات اسلامی معناش چیه؟ واجش چیه؟ واجش هرسه. میگه هرس پدر رضایت از زندگی را توی آدم ها در آورده. هرز زدن آدم ها که من بهترین، بیشترین، آخرین مدل را همین الان باید داشته باشم، این باعث شده است که انسان ها نتوانن حس خوب در زندگی داشته باشن. این حرف امریکایی هاست ها، جدیدترین حرف هاشونه در حس بهتر زندگی کردن. و جالب این است که میگن ما با یاد فهمیدیم باید به مردم یاد بدیم مردم از حس و بیشینه خواهی دست بردارید، حد برای انتظارات خودتون بگذارید، لیستتون مبهم نباشه، لیستتون باز نباشه، حد براش بگذارید تا بتونید حس خوب زندگی کردن پیدا کنید. بشر یک عمری گفت مادیگرایی و بیشتر خواستن، مردم را بردن به اون سمت، آخرش چی شده؟ آخرش برگشتن میگوین که باید کاری کنیم مردم حد و اندازه در خواسته هاشون داشته باشن. حد داشته باشید، اندازه داشته باشید. میگه به جای بیشینه خواهی رضایت از زمان حال خودتون داشته باشید. به جای بیشینه خواهی. میدونید رضایت از زمان حال یعنی چی؟ من دلم میخواد خیلی زود این واژه‌های اسلامیشو نگم. رضایت از زمان حال یعنی قناعت داشتن. قناعت یعنی اگر شما تونستید قناعت توی زندگیتون داشته باشید، این قناعت باعث میشود که حس خوب در زندگیتون رو تجربه کنید. قناعت یعنی چی؟ یه معنای غلطی از قناعت تو ذهن من و شما هست. من و شما وقتی که میگیم قناعت، من اگر از شما الان بپرسم قناعت یعنی چی، میگه یعنی مثلا کم مصرف کردن. قناعت سروران من مال مصرف نیست، قناعت مال درآمد است. وقتی که شما تلاش میکنید، کار میکنید، رزقتون را طلب میکنید، از راه حلال خودش تلاش معقول خودتون را دارید، یه دریافتی دارید. هر چه که دریافتی زندگی شما شد و شد داشته زندگی شما، اگر شما بگوید خدایا ممنون، دستت درد نکنه، این یعنی قناعت. یعنی لیست من حد داره. من نمیگم چرا بالاترین حقوق را در دنیا ندارم، من نمیگویم چرا بهترین یخچال را در دنیا ندارم، چرا بهترین مدل ماشین را در دنیا ندارم، چرا بهترین مدل موبایل را ندارم. نه، من هر آنچه که آمده است، الان هر آنچه که را دارم خدا را شکر، برای بعدن از تو بهتر میخوام، دادی دادی، ندادی هم ندادی. این یعنی قناعت. قناعت اندازه میگذاره، لیست باز را مشخص میکنه، معین میکنه و نجات میده انسانها را. راز حس خوب توی زندگی سروران من و عزیزان من این است که انسانها باید بسنده خواه باشن، یعنی لیستشون لیست معینی باشه، لیست باز نباشه. بیشترین و بهترین در زمان حال نشدنی است. غربی ها هم دیدن نمی شود. یه جمله امروز در یک کتاب دیگری دیدم، اگر بتونید این کتاب ها رو، البته یه مقدار ادبیات تحقیقی داره ولی بد نیست خوندنش، اگر بتونید اینا رو مطالعه کنید بد نیست. یه کتابی هست به نام بهای سنگین مادیگرایی، اینو غربی ها نوشتن، سال 2002 این چاپ شده. کتاب قبلی که خدمتتون عرض کردم مال سال 2009، این مال سال 2002 هست. تیم کاسر نویسنده این کتابه، یک دانشمند غربی است. من این کتاب رو چند بار تا حالا بهش مراجعه کرده بودم برای کارهای دیگه‌ای که داشتم، ولی خب امروز که برای بحث اینجا مطالعه می‌کردم به یه فصلی رسیدم که قبلا این رو ندیده بودم. خیلی شگفت‌انگیزه. ببینید من تا اینجا حتی از اون کتاب قبلی که جملاتی رو برای شما مثال زدم، گفتم غربی ها رسیدن به این که ما باید مثلا رو قناعت کار کنیم و این قناعت چیزی است که در فرهنگ ادیان، به ویژه فرهنگ دین مبین اسلام که توسط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، در اونجا وجود داره. اما این آقای تیم کاسر چی میگه در فصل 9؟ فصل 9. اسم فصل 9ش این است: تغییر دادن. معمولاً برخی از نویسنده‌ها اینطوریه، یک جمله اول از یک دانشمندی در اول فصلشون میارن. اونایی که اهل مطالعهن میدونن یه جمله کلیدی، یه جمله مهم اول فصلشون میگذارن و میخوان بگن، مثل ضرب المثل ها میخوان بگن تمام حرف من مربوط به این جمله میشه. یک جمله ای را اول اینجا آورده قبل از اینکه وارد بحث بشه، میگه ثروت، خوب دقت کنید، ثروت حاصل فراوانی کالاهای دنیوی نیست، بلکه حاصل ذهنی قانع است. کی اینو گفته؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این دانشمند امریکایی میگه، میگه این حرف حرف پیامبر اسلامه. خیلی این برای من شگفت انگیزه که اقرار میکنه، میگه تمام تحقیقات ما آخرش رسیده به حرف محمد مسلمون ها. اقرارش خیلی مهمه. بعد میگه که من در سراسر این کتاب حدود 170 صفحه مستندات علمی میاره. اونا آیا قرآن که بلد نیستن، اونا تجربه است، زندگی مردم رو تجربه کردن، تحقیقات مفصلی دارن. من یه بار خب همین امروز دوباره اینها رو مرور کردم تا به این فصل 9 که رسیدم، مفصل بحث کردن که حالا خود اونا هم خیلی جالب بود اگر وقت بود که من اینها رو براتون میگفتم. اما به اینجا که میرسه، اول این کتاب دوباره اینو میگه، میگه در سراسر این کتاب داده های علمی، منظور تجربی است، ارائه کردم تا حقیقت این گفته محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نشان دهم که او میگه من میخوام این حرف او را اثبات کنم که زندگی که در احاطه پول در آوردن و به دست آوردن شهرت باشد پرمعنا نیست، زندگی پرباری نیست. این آقا و یک آقای دیگری هست یه نظریه دارن، میگن آدم ها یا دنبال ثروتن یا شهرت یا دنبال زیبایی هستن. میگه این ستا بیچاره کرده بشر را. خواسته های آدم ها توی دنیا اینه، بر اساس تحقیقات تجربی این را میگن ها، تجربه کردن، میگن آدم هایی که خواسته هاشون این هست، حس خوب زندگی را اینا نمیتونن تجربه کنن. بعد تو فصل 9 که میرسه میگه همه این حرفا را زدم تا بهتون بگم که این حرف محمد مسلمون ها درسته، صلی الله علیه و آله و سلم. البته او صلی الله ننوشته ها، این صلی الله تعبیر ماست، مترجم هم داخل کروشه گذاشته که یعنی این حرف صلواتش مال اون نیست، میگه حرف حرف اینه. حالا میدونید پیامبر اکرم در این زمینه چه گفته است؟ میدونید چی میخوام عرض بکنم؟ عرض بنده این است که بیایید برگردیم به اسلام. دنیای غرب با آزمون و خطا به اسلام داره میرسه، توی سبک زندگی کردن، حس خوب زندگی کردن. اما ما چی؟ من این سه هفته گذشته‌ای که بحث داشتم این را مطرح می‌کردم که ما آدم‌ها به ویژه نسل جدید ما در امروز به دنبال ایده خوب برای زندگی است. کدام ایده؟ ایده بهتری برای زندگی است. من مستند به حرف‌های خود غربی‌ها دارم عرض می‌کنم که خودشون می‌گویند ایده‌ای که ما داشتیم به بن‌بست رسید و نتیجه نداده. و این آقا صراحتاً اعلام میکنه که ایده پیامبر اسلام در این زمینه مهمه. میگه مادیگری بهای سنگینی را به بشر تحمیل کرد و ما باید برگردیم به اون چه که پیامبر مسلمان ها گفته. خدا را شکر از سوی که اونهایی که ما کافر میدونیمشون دارن اسلام را اثبات میکنن و باید تأسف بخوریم برای اون اقلیت اندکی برای خودمون که گاهی وقتها زندگی خوب و ایده زندگی خوب را در جای دیگری دنبال میکنیم. و البته شاید مقصر اصلی تو این زمینه ها بنده و امثال بنده باشیم که اینا رو برای شما نگفتیم. من حدیث براتون بخونم. حدیث هایی که مضمونش این آقا تو این کتاب آورده، رفتم مراجعه کردم، دیدم این جمله پیامبر را از قول سهروردی آورده، یکی از فیلسوفان مسلمان هست. اصل جملات چیه؟ از کتاب مرحوم آیت الله ری شهری خدمت شما عرض میکنم، حکمت نامه پیامبر اعظمی که ایشون دارن، این چند تا حدیث هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند من قنع به ما رزقه الله، کسی که قانع باشه به روزی خدا، روزی که خدا بهش داد، تو تلاشت کردی، خدا اندازه برای روزی تو داره، قانع باش. کسی که قانع باشد فهو من اغنى الناس، غنی ترین مردم اونه. غنا فقط به ثروت نیست و مال نیست. در حدیث دیگری حضرت می‌فرمایند که القناعت ملک لا یزول، انگار یه فرمان روایی بی پایان و زوال ناپذیر آدم قانع داره. در این روایت سوم هم که می‌خونم، باز مضمونش در همون جمله‌ای که تیم کاسر در جلد 9 فصل 9 کتاب خودش آورده هست، القناعت کنز لا یفنا، قناعت اون گنجینه است که هرگز پایان نمیپذیره. اینا آموزه های دینی ماست. ما در خواسته هامون و طلب هامون از زندگی برای لحظه حال باید برگردیم به قناعت. غربیا دارن میگن حرف شما مسلمون ها درسته، پیامبر شما درست گفته، که چی؟ که به آنچه که هست قانع باش. قانع معنای اون این نیست که اگر امکان دارد زندگی بهتر نداشته باشی، میگه الان ببین چی داری، لذت ببر از الان خودت، خدا را شکر کن، ببین آنچه را که الان خدا به تو داده است، لذت ببر از داشته هات، کیفش را ببر، خدا بهت داده، پیداش کن. چه چیزی باعث می شود که نتوانم پیدا بکنم؟ غربی ها میگن، من از بحث اسلام نمیگم که شما بگید آقا این حرفا مربوط به دوره امروز نیست، غربی هایی که تجربه کردن دارن بر میگردن ها، غربی ها میگن حرص و بیشینه خواهی پدر زندگی های ما رو در آورده. بهای سنگین، این آقای تیم کاسر دانشمند مادی است، میگه بهای سنگینی بشریت به خاطر این مادی گرایش پرداخت کرده. برگردیم، آسایش، رفاه کجاست؟ رازش در نهج البلاغه و در کتاب کافی از قول امیرالمؤمنین علیه السلام بخونم براتون. امیرالمؤمنین علیه السلام این حدیث با یه تفاوتی هم در کتاب شریف کافی آمده که مهمترین و معتبرترین کتاب ماست، و هم در نهج البلاغه آمده است. من اقتصر علی بلغت الکفاف فقد انتظم الراحه، کسی که اقتصار بکنه، اقتصار یعنی لیست خودش را ببنده روی چی؟ روی روزی که خدا برای او مصلحت دانسته و فرستاده، روی اون خودش را تنظیم بکنه و قفل بکنه، بگه این برای من کافیست، همین الان من بیشتر از این خدا برای من نخواسته، کافیه. من اقتصر علی بلغت الکفاف، خب چی گیرش میاد؟ فقد انتظم الراحه، آسایش. الراحه یکی از معادلهای رفاه در عربیه، رفاه ذهنی به اصطلاح این آقایون. حالا اون 4 هفته پیش من اینو بحث کردم، اقتصاددانها امروزه میگوین بشر به رفاه مادی فقط نیاز نداره، ذهنش باید ذهن رفاه باشه. ذهن رفاه چه موقع است؟ یکی از رازهاش در قناعت. امیرالمؤمنین فرموده است، نبی مکرم اسلام فرموده است، و تبوع خفض الدعه، میگه کسانی که قناعت داشته باشن واقعا توی زندگی احساس آرامش میکنن. الدعه یعنی رهان توی زندگی، رهاست. بنا نداشتم این جمله رو بگم، اما یه تعبیر این آقای به ویژه تیم کاسر در این کتابش داره، خیلی این تعبیر عجیبه. میگه آدم‌هایی که مدام دنبال این هستن که بهتر و بیشتر بخوان، فکر میکنن آزادی دارن. تفکر لیبرالی، تفکر آزادی، آزاد باش، هر چی میخوای بخواه. اما این آقا برگشته گفته مردم میدونید کسانی که این ایده را دارن اتفاقا اسیر خواسته های خودشون شدن، اسیرن، آزادی ندارن اتفاقا. همش توی اینا تصریح کردن ها، همش دنبال این است که کی چی داره من چی ندارم، کی بهترین رو پیدا کرده من اونو ندارم، کجا چی آمده ما چی. میگه اصلا ذهن آدم ها رو داغون میکنه. پس تو آزاد نیستی. آزاد اون کسیست که اتفاقا به حرف پیامبر مسلمونا عمل میکنه، ذهن خودش رو از اینا آزاد کرده، میگه زندگیمو میکنم، اونی که خدا برام فرستاده قدر میدانم، سپاس میگویم و لذت میبرم ازش. عزیزان، خدا به همه ما عنایت بکنه، اول و اول و اول به من گوینده، که لیست زندگیمونو ببندیم یه جایی. کجا ببندیم؟ غربی ها براش ملاک ندارن، مالی ما ملاک داریم. کجا لیستمونو ببندیم؟ کجا لیستمونو از ابهام در بیاریم؟ گاهی وقتا دیدید شما میرید پیش کسی میگه راهنمایی کن من چی کار باید بکنم اینجا، کمک بکن. یا پیش روحانیون میرید میگید برید فلان ابهام را دارم، فلان مشکل دارم، کمک کنید این مشکل من برطرف بشه. خب ما آدم هم یه مشکل داریم، میخواییم لیستمون را ببندیم. کجا ببندیم؟ طبق چه معیاری ببندیم؟ فرهنگ اسلامی میگه یک منبع معتبر به تو معرفی میکنم، طبق نظر او لیستتو ببند. اون منبع معتبر کیه؟ کسی تو آفرینش معتبرتر از خداوند متعال وجود داره؟ میگه بهش اعتماد کن، او روزی تو را داره میفرسته، بر اساس مصلحت تو میفرستد، بر اساس اون وضعیت تو میفرستد. بهش میگن به اصطلاح روزی کفاف، رزق کفاف در اصطلاح دینی. حالا فرصت نیست من بخوام اینو باز کنم. لیستمون رو بر اساس منطق خدا می‌بندیم. آرامش داریم. حتی در این که لیست خودمون رو محدود کنیم ما مشکل نداریم، منطق داریم. طبق خاص خداوند متعال لیست خودمون رو عرض کنم که محدود می‌کنیم. لذا اینجاست که افراد راحت زندگی می‌کنن. مثلا شما ببینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چقدر مشکلات و درد توی زندگیش داره. دردهای به قول ما امروزی ها، دردها همه دردهای سیاسی هن، دردهای اجتماعی هن. اما هیچ کدام از این معصومین ما با زندگی خودشون مشکل ندارن، با زندگیشون مشکل ندارن، راحتن توی زندگی خودشون. ولی درد اسلام رو دارن. بله، درد اسلام. ما نمیگیم انسان باید بی درد باشه، اما درد تا تعریف کن کجا. ماها درد دین نداریم، درد اجتماع نداریم، درد سعادت مردم را نداریم. میگه هر کی هر کاری خواست بکنه، اما دردمون اومده کجا؟ توی اون جایی که اتفاقا نباید احساس درد کنیم. عزیزان من، تجربه به بشر ثابت کرده است که یکی از کلیدی ترین راه های حس خوب در زندگی این است که انسان دست از زیاده خواهی، که ما بهش میگیم حرص، بردارن. حالا برید روایات حرص را بخونید، روایات قناعت را بخونید، ببینید اونجا چقدر معصومین در این رابطه حرف زده اند، سخن گفتن، مطلب دارن. بخشیش را آرام آرام همین بشر غربی داره بهش میرسه و تجربه میکنه. از صمیم قلب با همه وجودم برای همه شما این خصیصه را از خداوند متعال درخواست میکنم. برید بگردید توی زندگیاتون، هر چی دارید بهش قانع باشید. همسرتون هر چی هست بهش قانع باشید. هیچ موقع شما بهترین زن دنیا را پیدا نمی کنید. هیچ موقع بهترین مرد دنیا را پیدا نخواهید کرد. هر کسی یه نقطه مثبت داره، یه نقطه منفی داره. نقشه آدم ها اصلا با همدیگه متفاوتن. عزیزان من، همانطور که انگشت سبابه آدم ها روی کره زمین با هم یکی نیست، هرگز توی دنیا شما دوتا آدم پیدا نمی کنید که به لحاظ خلقیات با هم دیگه مساوی باشن، حتی اگر دوقلو باشن. دیدید حتی برخی ها دوقلو هن، زمین تا آسمان این یکی با اون یکی فرق میکنه. آدم ها رو با هم مقایسه نکنید. اونی که هست همون جور که هست بپذیریدش. البته نمیگیم اگر گناهکار بودن، بحثای ما در همون محدوده اهل متدینین داریم صحبت میکنیم. همونی که هست، فرزند من و شما، هر آنچه که هستن، ما باید تلاش کنیم خوب تربیتشون کنیم، ولی به هر حال هرچه هست، به فرزند خودمون و با فرزند دیگری مقایسه کنیم، با آمال و آرزوهامون مقایسه کنیم، بعد ناراضی، نالان، وضعیت اقتصادیمون، محلمون، شغلمون، شغل همسرمون، داراییمون، اعتماد کنیم به خداوند متعال در بحث رزق. از صمیم قلب میدونم آخه چه فایده ای داره. با همه وجودم آرزو میکنم که به برکت اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حالا در این ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و در این مسجع نورانی، از خداوند متعال میخوام که بر دل همه ما انشاءالله این خصیصه قناعت و بسنده خواهی را عنایت بفرماید. خداوندا توفیق درک معارف دینت را به همه ما عنایت بفرما. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد توفیق عمل به آموزه های دینت را به همه ما عنایت بفرما. خداوندا حس خوب زندگی را به همه ما بچشان. خداوندا درد و گرفتاری مسلمان ها و شیعه ها به ویژه جمع حاضر را به لطف خودت برطرف بگردان. خدایا از رزق واسع و حلال و طیب خودت بر همه مسلمان ها و مردم خوب ایران و این جمع حاضر عنایت بفرما. خدایا کید دشمنان را به خودشان برگردان. دشمنان را به ویژه این صهیونیست نانجیب و ظالم را ریشه‌کن بفرما. این کشور را در پناه امام زمان از جمیع ولیات مسون و محفوظ بدار. خدمتگزاران به این کشور به ویژه مقام معظم رهبری را در ظل توجهات خودت و حضرت ولیعصر بر توفیقاتشان بیش از پیش بیفزا. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.